دوستان خوب و عزیز، همطور که میدونید عنوان صحبتی که من در خدمتتون دارم شخصیت ضد اجتماعی یا انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر هست. معمولا شخصیت ضد اجتماعی با دو تا حال دیگه یا برخی از اوقات شخصیت دیگه که در زبان عامیانه یا برخی از اوقات علمی مورد استفاده قرار میگیره همراه، یکی سایکوپات، یکی سوشیوپات. وقتی صحبت از سایکوپات هست یعنی یه آدمی که در درونش مسائل و مشکلاتی داره که بیشتر موجب اشکالات روانی او در روابط شخصیش با دیگران میشه و به همجاز که مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. این آدم معمولا از خانه خوبی آمده، پدر و مادر نسبتا خوبی داشته، اما معمولا پدر و مادر یکی در جهت نظم و انضباط و یا کشیدن خطها با او مسئله داشتن و در این حال از جانب دیگه تفاوت بین خود و غیر خود رو برای او قائل نشدن. میدونید بسیاری از بچه ها هستن که در سن 5-6 سالگی اگر یه جایی پول ببینن بر میدارن و حتی اگر به خانه فامیل برن یه جایی پول باشه بر میدارن. علت چه میدونید که اینا تفاوتی بین آنچه که مال اونهاست و مال دیگرانه نمیبینن و این بریده شدن خط و مرز هاست. همونطور که امروز در صحبت خانم دکتر میلر و خانم دکتر گلجی بود، مسئله ندبودن حد و مرزه و بنابراین وقتی شما درباره سایکوپات صحبت میکنید درباره کسی است که با اشکالات و گرفتاری های روانی موجب درد و رنج خودش و دیگران میشه، در حالی که وقتی راجع به سوشیوپات صحبت میکنید شما درباره کسی صحبت میکنید که معمولا در روابط اجتماعی و ارتباطات انسانی موجب آزار دیگران میشه و به نوعی با آدمای ناشناخته درباره موضوعای کاملا دور از خودش، مثلا شکستن شیشه اتومبیل یا انداختن خط به روی اتومبیلی که داره از کنارش رد میشه با کلیدی که به دستش هست، به نوعی رفتاری رو از خودش نشون میده که مایه اجتماعی داره و در نتیجه یه زمینه‌ای در جهت آزار دیگران یا فرض کنید شکستن چراغ‌های خیابون داره، در حالی که احتمالاً براش هیچ اهمیتی نداره یا دلیلی برای یه چنین کار نیست. بنابراین مفهوم ضد اجتماعی غالب اوقات با مفهوم سایکوپات و سوشیوپات همراه میشه و خیلی از اوقات مطالعاتی که روی این دو گروه صورت گرفته زمینه رو برای آنچه که به عنوان اختلال شخصیتی ضد اجتماعی یا پرسونالیتی دیس اوردر فراهم میکنه به وجود آورده. معمولا یه آدم ضد اجتماعی کسی است که کار بد میکنه، کار غلط میکنه، موجب درد و رنج و آزار دیگران میشه و برخی از اوقات کارایی میکنه که بوی جنون و دیوانگی داره. بنابراین معمولا رفتار او در چارچوب بد و غلط و آزاردهنده و دیوانگی در میاد. به همین جهت است که غالب اوقات مسئله آدم های ضد اجتماعی با آدم هایی که قواعد و قوانین اجتماعی رو میشکنن و به عنوان جرم و جنحه و جنایت اونها رو میشناسیم یا به عنوان جنایتکار یا کریمینال میشناسیم همراه است. در حالی که بسیاری از آدم هایی که ویژگی شخصیت ضد اجتماعی دارن جنایتکار نیستند، همونطورم بسیاری از جنایتکارانی که در زندان هستند کسانی در حقیقت نیستند که بشه اونها رو افرادی دونست با اختلال شخصیتی ضد اجتماعی. بنابراین درصدی از جنایتکاران از نظر تعریف شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی دارند، ولی بسیاری از کسانی که شخصیت ضد اجتماعی دارن جنایتکار نیستن. این در خصوص آزار و اذیت دیگران هم وجود داره. بسیاری از کسانی که دیگران را آزار میدن کسانی نیستن که شخصیت ضد اجتماعی داشته باشن و بسیاری از آدمایی که احتمالاً شخصیت ضد اجتماعی دارن دیگران رو به اون صورت آزار نمیدن. بنابراین امیدوارم چون در این زمینه سوء تفاهمی وجود داره بهش توجه کرده باشید. نکته جالب اینه که بسیاری از اوقات آدمایی که شخصیت ضد اجتماعی دارن در جامعه پذیرفته شده و حتی مورد تایید و تشویق و ستایش قرار میگیرن. این افراد برخی از اوقات در محیط‌های نظامی و در ارتش و یا در نیروهای پلیس و یا برخی از اوقات در کار شغل و بیزینس و اقتصاد و به ویژه در زمینه سیاست. و تعجب نکنید در برخی از موارد در سازمان‌های مذهبی دیده میشن، مخصوصا در سازمان‌های مذهبی به دو صورت، یکی مذاهبی که با تعریف و تعبیری که دارن یا به دلیل زمینه و ویژگی دارن میتونن درگیر فعالیت‌های سیاسی و یا حتی برخی از اوقات کشتن و نابود کردن قرار بگیرن، و بنابراین آدمایی که شخصیت ضد اجتماعی دارن به عنوان رهبران مذهبی و روحانی این سازمان‌ها و گروه‌ها شناخته میشن. و دوم، برخی از اوقات افرادی هستند که چون شخصیت ضد اجتماعی دارن و همونطور که بعدا اشاره خواهم کرد به هیچ اصول و اساسی باور ندارن، خیلی راحت میتونن در این سازمان‌ها بخزن و موقعیت و پوزیشنی پیدا کنن و در نتیجه ظاهرن به دلیل اینکه بازی‌ها به نفع اونهاست و توانایی‌های برای فریب و دروغ و به نوعی دستکاری یا منیپولیت کردن دیگران دارن، در اونجا حتی موفق باشن. بنابراین شما میتونید در میان رهبران مذهبی، هم از رهبران مذهبی افراطی و تندرو یا حتی گروه‌های بسیار آرام، این افراد رو ببینید. به عنوان مثال که امیدوارم به کسی برهم نخوره، شما برخی از اوقات جنبش‌های مذهبی رو با رهبری یا به هر حال نمایندگی این افراد می‌بینید که در حالی که باور مذهبی اساسش بر محبت و عشق و دوستیه، این آدم تمام سخنش و گفتارش در جهت رد و نفی و به جهنم فرستادن و نابود کردن و حتی آمادگی برای از میان رفتن همه جهان و جهانیان و یا احتمالاً نیافتن راه نجات و رستگاری است. و غالب اوقات با وجود اینکه ای بسا 80 90 95 99 درصد مردم دنیا رو بد و مستوجب و مستحق به جهنم و مرگ و نابودی میبینه، هنوز صحبت از عشق و محبت میکنه. و جالب اینه که در گفتگوها به راحتی شما میتونید شخصیت ضد اجتماعی او رو ببینید که چگونه با حالت پرخاشگری و نوعی فریب و دروغ که بسیاری از اوقات حتی میتونه خودش بهش باور کرده باشه پاسخگوی سوالات و یا احتمالاً اعتراضات دیگران. بنابراین میخوام توجهتون رو به این نکته جلب کنم که مسئله شخصیت ضد اجتماعی معادل جنایتکاری نیست که در جوامع پذیرفته شده و بسیاری از اوقات نه در محیط‌های ارتش و پلیس و نه در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی و مذهبی میتونید اونها رو ببینید. برخی از این گروه‌ها درگیر فعالیت‌های دیگه‌ای میشن و اون ورزشی است. علتش است که در بسیاری از ورزش‌ها به دلیل نوع آمادگی برای درد و رنج بردن و تحمل کردن و یا اصلا درد و رنج نداشتن و نکشیدن که بعدا اشاره خواهم کرد بسیاری دارن، به راحتی میتونن در این ورزش ها موفق باشن. و حتی ورزش های مانند بوکس اساسش بر اینه که دو تا آدم همدیگر رو تا پای به زمین کوبیده شدن و یا حتی مرگ بزنن. و معلوم است که بسیاری از اوقات شما میتونید با آدم های روبرو بشید که در حالی که ممکنه قهرمان بوکسی باشن که 5 میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون برای یه مسابقه میبرن، شخصیت ضد اجتماعی دارن ولی جامعه از اونها به عنوان یه قهرمان و برخی از اوقات اگر در حد و سطح ملی عمل کنن به عنوان یه قهرمان ملی میتونه اونها رو بشناسه. بنابراین در جامعه رقابتی که مخصوصا امروز برخی از اوقات آنچنان پذیرفته شده که صحبت از رقابت سالم میکنیم که اصولا یک گرفتاری و بیماری بزرگه، ما میتونیم افراد و یا سازمانهایی به وجود بیاریم که در حالی که آدمایی که شخصیت ضد اجتماعی دارن و به عنوان یک گرفتار و بیمار شناخته میشن توانایی رهبری رو داشته باشن. بگذاریم از این که برخی از این آدما میتونن در زندانها و در شکنجهگاهها به راحتی با لذتی و با شادی و شادمانی برخی از اوقات بر اساس باورهاشون و خیلی از اوقات به خاطر ویژگی‌های روانیشون و یا احتمالاً حالت سود و فایده‌ای که برای اونها داره به آزار دیگران حتی با لذت و شادی بپردازن و پروایی در این زمینه نداشته باشن و مقاماتی رو در این زمینه پیدا کنن. اصولا شخصیت ضد اجتماعی دو تا زمینه ذهنی داره. یکی زمینه ذهنیش این است که من وقتی کار بدی میکنم هیچ وقت احساس پشیمانی و معذرت خواهی نداره. استدلالش هم تقریبا همیشه در ذهنش این است که اون کسانی که اون همه به من بدی کردن یک بار نه معذرت خواستن، نه جبران کردن و نه پذیرفتند. و به همین جد است که خیلی از اوقات فقط کافی است من پدر و مادری باشم که فرزندم رو تنبیه میکنم و در این حال همیشه از او طلبکارم و متوجه نیستم که دارم فرزندم رو تبدیل به یک سایکوپات یا سوشیوپات و یه حتی گرفتار و بیمار روانی میکنم. جالب این است که به همین خاطر اونها اصولاً مسئله‌ای رو با عنوان محبت و مهربانی یا آن چیزی که من و شما به عنوان وجدان میشناسیم ندارن. باز جمله رو تکرار میکنم، حرفش این است که کسانی که منو آزار دادن هیچ وقت پشیمان نشدن و معذرت نخواستن. من به چه مناسبت باید از آزار دیگران احساس بدی بکنم و یا احتمالاً پشیمان بشم؟ نکته دوم این افراد این است که چون اگر سر و گردن دیگران رو نزنی دیر یا زود سر و گردن تو رو میزنن، پس چه بهتر که ابتدا تا زمانی که زنده هستی سر و گردن دیگران رو بزنی تا گرفتار کسانی که این چنین با تو رفتار میکنن نباشی. و به همین جهت است که با یه چنین زمینه حتی شما میدونید در مثلا دعواها همینقدر که کمی مسئله اختلاف به وجود میاد، این آدم با واکنش تندی که درست مثل این که تمام شرایط برای یه جنگ تمام عیار آماده شده حمله میکنه، یعنی به خودش اجازه میده. و تعجب نکنید که در سیستم های سیاسی هم برخی از اوقات به بهانه این که اگر ما اونها رو نکشیم اونها میان ما رو میکشن، ما به خودمون اجازه میدیم که 100 برابر و 1000 برابر آنچه که اونها از ما کشتن رو از دیگران بکشیم و نامش رو به نوعی این گونه بگذاریم که بهترین طریقه احتمالاً دفاع حمله هست، در حالی که در این زمینه بازی ها و حق بازی هاش رو میشناسیم. کسانی که گرفتار اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند معمولاً با چند ویژگی یا اختلال شخصیت دیگه در ارتباطن. یکی از اونها شخصیت بوردرلاین هست یا شخصیت ناپایدار یا مرضی که بهش اشاره شد. دومی پارانوید پرسنالتی دیسوردر یا شخصیت شکاک هست. و برخی از اوقات در اونها گرایش های خودشیفتگی یعنی نارسیسیستیک و یا احتمالاً هیجانی و نمایشی هیستریانیک رو شما میتونید ببینید. امروز ما معمولاً کسی رو به عنوان انتی سوشال پرسنالتی دیسوردر دیاگنوز نمی کنیم مگر اینکه قبل از 15 سالگی رفتار ضد اجتماعی داشته باشه یا conduct disorder، یعنی یک کسی باشه که احتمالاً در مدرسه یا در محیط مثلا کوچه و خیابان دست به یک کاری زده که در چارچوب قانونی یا اخلاقی اصلا پذیرفته نیست و به عنوان یک فرد متمرد یا کسی که احتمالاً اصولی رو زیر پا گذاشته شناخته میشه. به هر حال این افراد ویژگی هایی دارن که به دلیل اینکه مسئله بسیار روشنه من فقط به اونها اشاره میکنم. این افراد تمایلی به دزدی دارن و اصولا دزدی رو به عنوان گرفتن یا پس گرفتن مال خودشون میدونن یا دزدی رو به عنوان یه چیزی که من احتیاج داشتم یا اصلا کی گفته که از آن دیگری بود خواهند داشت. این همون چیزی است که برخی از اوقات وقتی با خشم همراه میشه به عنوان کسی که از مغازه ها چیز برمیداره و شاپلیفتینگه و میدونید ماهیت بسیار از این شاپلیفتینگ ها و برداشتن اشیا از مغازه خشمه. بسیار از این افراد حتی چیزی رو از مغازه برمیدارن، مخصوصا جایی برمیدارن که دوربین ها یا مأمور سیکیوریتی استاده تا به نوعی سیستم رو در حقیقت بکوبن و برخی از اوقات وقتی که از مغازه بیرون میان اون رو میتونن در ظرف آشغالی بیاندازن و برن. بنابراین هدف اونها در حقیقت نوعی خشم و لجبازی است و خیلی از اوقات اصلا آنچه رو که از مغازه برمیدارن برای اونها فایده ای نداره، ولی تصور میکنن که کوبیدن سیستم و به نوعی برخورد با اونها نشان دهنده قدرتمندی و توانمندی اونهاست و به همین دلیل است که به گونه های مختلف موضوع دزدی برای اونها عادی است. مورد دوم آتش زدنه. اینها از آتش زدن لذت میبرن و خیلی از اوقات بعد از اینکه جایی رو به آتش میکشن از دور اون رو تماشا میکنن. حتی میدونیم برخی از اینها که زمینه ها و مشکلات جنسی دارن اصولا وقتی که مامورین آتش نشانی برای خاموش کردن آتش میان یه احساسی از لذت و رضایت پیدا میکنن و باز به همین جهت است که در خانه این کسانی که آرسون یا آتش سوزی عمدی میکنن غالب اوقات عکس هایی دیده شده که از کسی گرفته شده که در حال سوختن بودن و مامورین آتش نشانی به روی اون آب می‌ریختن. و باز به همین دلیله که برخی از اوقات که اخیراً البته در این زمینه دقت میشه، کسانی که به عنوان اعضای یا وارد کار آتش نشانی میشن و به این محیط ها به عنوان شغل مراجعه میکنن، دقیقاً کسانی هستن که اونجا میرن که چون از اون طریق لذت میبرن و خیلی از اوقات خود اونها هستن که به نوعی منشأ در حقیقت آتش سوزی هستن. ولی امروز تست هایی وجود داره که کسانی که داوطلب مأمور آتش نشانی شدن هستن رو از این حد میگذرونن، زیرا برخی از این آدم ها علت انتخابشون این است که بتونن درگیر این آتش سوزی بشن. سوم مسئله وندالیزم یا ویران کردن و خراب کردنه. اینا تو محیط های مدرسه یا هر جایی که برن اگر بتونن چیزی رو خراب کنن چنین خواهند کرد. مورد چهارم بیرحمی به حیواناته. یعنی برخوردشون با حیوانات عجیب و غریبه. احتمالاً اگر حیوان کوچکی رو ببینن اون رو له کنن، اگر احتمالاً گربه یا سگی رو ببینن با لگد اونچنان به او بزنن که با آسمان بره، و وقتی که سر و صدای رو میشنون به عنوان یه پدیده جالبی که برای دیگران تعریف میکنن میتونن ازش نام برن. بیرحمی است که نسبت به حیوانات دارن. مورد پنجمش آزار افراد مریضه، افراد ضعیفه و یا پیره. علتش هم این است که به نوعی از اینکه ضعیف بشن، مریض بشن و پیر بشن خشمگینن و بنابراین تعجب میکنید که شما میدید یه کسی مثلا یه پیرزن یا پیرمرد 95-100 ساله رو زیر لگد در حالی که هیچ کاری نکرده از پا در آورده، یا بیچاره و بدبختی که برخی از وقت در ویدیوها و فیلم ها میبینید یه هوملس بیچاره‌ای که در یه گوشه‌ای بوده 4 تا 5 تا جوان اون رو تا پای مرگ زدن، نه کاری به اونها داشته نه حرفی به اونها زده، ولی به نوعی این آدم ها چون در تحلیل نهایی خودشون رو همون گونه بدبخت و بیچاره و دور افتاده و توفاله جامعه میبینن، خشمی رو نسبت به کسی دارن که احتمالاً همکتون در یه چنین وضعیتی قرار داره. فرار از خانه مشخصه ایناست. یعنی در دوره کودکی هم فکر رفتن گریختن از خانه رو داشتن، هم اگر اتفاقی افتاده خانه رو ترک کردن و بنابراین به خانه دیگران یا دوستان یا در محلهای رفتن که اونا رو پیدا کردن. ترک مدرسه و محیط کار برای این افراد بسیار عادی است. یعنی به مجردی که احساس تنگی در ضمیر و ذهنشون بکنن محیط رو ترک میکنن. بدزبانی اونها یعنی حرف زشت و رکیک مشخصه اوناست. به همجه هست که برخی از اوقات شما میبینید در یه جایی مثل امریکا برخی از افراد هستن که هیچ جمله‌ای رو بدون لغت اف که از دهانشون در بیاد مصرف نمی کنن. یعنی پشت سر هم این لغت یا هر لغت دیگری رو به صورت اینکه چیز عادی و معمولی است ازش استفاده می کنن. ویژگی دیگه این افراد ناترسی است. یعنی اصولاً از درد و رنج و یا از مرگ و یا از احتمالاً اتفاقاتی بیفته نمی ترسن. و این ناترسی است که به اونها فرصت و اجازه این رو میده که برخی از اوقات با وجودی که میتونن از صحنه مثلا جنایت بگریزن، به دلیل اینکه اونقدر احساس وحشتی نمیکنن نمیگریزند و گیر میافتن، و یا به خاطر اینکه اصولا ترسی ندارن به راحتی میتونن با وجودی که یک نفرن به جنگ و مساف 10 نفر برن که حتی با اسلحه در مقابل اونها هستن. این اتفاق مخصوصا تو زندان ها میفته که بسیاری از این افراد با وجودی که احتمالاً میتونن از موضوعی بگذرن پاپه موضوع میشن و غالب اوقات در زندان ها کشته میشن. مسئله دروغگویی، فریب، حق بازی، هر نوع قول و قراری گذاشتن، جهل، برای اینها عادی است. یعنی وقتی شما احتمالاً دروغشون رو میپذیرید به این موضوع نگاه میکنن که عجب احمقی اینجا پیدا شده، و یا احتمالاً وقتی شما میگید خب امضا کن و برو، فکر میکنن که دیگه از این آدم ابلهتر و ساده دلتر چگونه میتونه باشه. بنابراین حتی نگاهی که میکنن به این نیست که من دارم دروغ میگم یا کاری فریبکارانه انجام دم یا جهل میکنم. برای اونا مسئله اصلی و اساسیش حماقت و کمدانی و نادانی شماست. رعایت آنچه را که به عنوان مسئله سلامتی هست نمیکنن، نه در خصوص خودشون نه دیگران. بنابراین در خصوص خوردن غذا، در خصوص رانندگی، در خصوص هر نوع فعالیتی که شما دور و بر میبینید، میبینید که این افراد به هیچ وجه مسئله رعایت اصول بهداشت، تغذیه، سلامتی رو ندارن. بلکه از وقت حتی شما تعجب میکنید که مثلا یه همچی آدمی در حالی که اختلاف داره با 2 تا آدمی که پشت سرش تو ماشین نشستن تمام فرمون و اینا رو ول کرده و در سر یه موضوع مثلا کم اهمیتی که به تو گفتم سیگار بده چرا نمیدی سرشو برگردونده. در حالی که احتمالاً میتونه اتومبیل تصادف کنه و همه کشته بشن. ولی این آدم اصولاً به مسئله سلامتی، به مسئله رعایت یه اصولی به هیچ وجه اهمیت نمیده، هیچ وقت مسئولیتی رو نمیپذیره و بنابراین اگر شما ازش بخواید که یه کاری بکنه، تعجب آوره که شما اصلا چگونه همچین باوری به یه همچین آدمی دارید و کاری رو از اون میخواید. به هیچ وجه احساس گناه و پشیمانی نداره. یعنی اگر همین حرفا رو میزنه، فقط وکیلش گفته که مثلا در دادگاه بگو و از شکل و ریختش هم پیداست که اصلا خنده داره برش. بعضیشون که اصلا حتی حاضر نیستن با وجودی که تخفیف در مجازاتشون میتونن بگیرن، احساس پشیمانی کنن و یا معذرت خواهی کنن و در نتیجه خودشون رو میتونن گرفتار زندان یا مجازات های شدید کنن. از نظر روابط جنسی هیچ حد و مرزی نمیشناسن و در حالی که برخی از اوقات نسبت، چون بیشتر اینها مردن، 5 تا 10 برابر مردان درگیر این اشکال و اختلال شخصیتی هستند تا زنان، در حالی که ممکنه نسبت به دختر و زن آنچنان حساسیت داشته باشن که اگر کسی نگاه کنه اون رو بکشن، اگر دختر لبخندی بزنه لبهای او رو ببرن، اما به هیچ وجه برای خودشون یه همچه قید و بندی در جهت روابط قائل نیستن و حتی خیلی آسوده میتونن از دوست دختری دارن بخوان که تو صبر کن بگذار من با این رابطه جنسیم تمام میشه بعد میریم خونه. تا این مرز حد. و به همین جهت است که برخی از این گنگ ها چون در این زمینه آزمون و آزمایشی میخوان بکنن برای که کسی رو به عضویت بپذیرن، حرفشون است که تو باید با یه کسی که حتی بیماری ایدز داره رابطه جنسی داشته باشی تا بتونیم تو رو بپذیریم، و یا احتمالاً از او انتظار رفتاری رو دارن که باید مثلا این چنین کسی رو بکشی تا بتونی پذیرفته بشی، یا کسی رو به محل و مرکز گنگ ما بیاری، مثلا ما او رو مورد تجاوز قرار بدیم، بعد تو باید او رو تکه تکه کنی تا پذیرفته بشی. این آدم ها اصولا این رو به عنوان یه آزمونی که با افتخار و سربلندی ازش گذشتن میتونن او رو بهش نگاه کنن. معمولا توجه و تمرکز ندارن و بنابراین یکی از گرفتاری وکلا این است که غالب اوقات مطمئن نیستن که بعد از 3-4 دقیقه یا به حرف وکیلشون گوش میده یا نه، و اصولا پراکندگی ذهن و ضمیر دارن. هیچ قولی، قراری و تعهدی براشون هیچ معنایی نداره. از تجربه اصلا یاد نمیگیرن. مطالعات علمی که در این باره شده اصلا باور نکردنی است. شما میدونید اگر یه موشی رو در مقابل دو تا سوراخ یا حفره‌ای بگذارید که یکی دایره شکلی که وقتی واردش بشه بهش غذا میدن و یکی مربع شکلی که اگر واردش بشه شوک الکتریکی میزنن، موش معمولا بعد از 2 یا 3 دفعه یاد میگیره وارد حفره دایره شکل بشه و وارد حفره مربع شکل نشه، برای که در این حفره شوک الکتریکی است. جالبه که این آدم ها بعد از 100 بار که دقیقاً در مقابل حفره دایره شکل و مربع شکل قرار میگیرن، همچنان باز دست رو در حفره فرض کنید مربع شکل میکنن. و اگر ازشون بپرسید تو که 100 دفعه دست تو اینجا بردی و شوک الکتریکی بهت خورد، غالبا پاسخشون است که شاید این دفعه نگذاشته باشن و شاید این دفعه نباشه. یعنی به هیچ وجه از تجربه چیزی یاد نمیگیرن و به همین جهت است که ماجرای زندانی کردن این آدم ها مطلقاً هیچ فرقی و تغییری در این که از زندان بیرون بیان بعد ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت مثلا اگر در شرایطی قرار بگیرن که بتونن مرتکب جرم و جنایت بشن، اصلا بعد از 20 سال که از زندان بیرون آمدن درشون هیچ تنبهی و یا توجهی به این مسئله نشده و نخواهد شد. و به همین جهت که مخصوصا در جرایم سنگین تقریبا مجازات هیچ نقشی در مسیر پیشگیری نداره. شما اگر در یه جامعه مجازات اعدام رو بگذارید یا بردارید، تعداد کسانی که کشته میشن تفاوتی نمیکنه، برای که کسانی که میکشن معمولا به این موضوع ها توجهی ندارن، یا آدمایی که در شرایط قرار میگیرن که دست به قتل دیگری میزنن معمولا با محاسباتی از این قبیل اصلا روبرو نیستن. به هیچ وجه از تنبیه نمیهراسن. بنابراین اینکه شما بهشون بگید که ما شما رو چگونه و به کجا میفرستیم و زندانی میکنیم فرقی نمیکنه، زیرا معتقدن به هر جایی که برن سب کالچر یا خورده فرهنگ اونجا رو به نوعی یا به وجود میارن یا باهاش همراهی میکنن. به هیچ وجه توانایی پیش بینی ندارن. لایه بالای مغز اونها که مسئله انسانیت رو مشخص میکنه در اینها بسیار غیر فعاله. نه پیش بینی میکنن، نه برنامه ریزی میکنن، فقط در جهت جرم و جنایت برخی از اوقات اصولی رعایت میکنن و غالب اوقات اگر به صورت گنگی باشن یک نفر که به نوعی متفاوت نقشه ها رو میچینه و بقیه دقیقاً با تکرار که چه باید کرد احتمالاً کوشش میکنن که اون کار رو انجام بدن. مسئله مشروب و مواد مخدر در زندگی اینها عادی و معمولی است. علتش این است که باید به طریقی هیجاناتی پیدا کنن و تغییراتی و این رو از طریق مشروب و مواد مخدر به صورت افراطی دارن. اصولا به دلیل اینکه حوصله‌شون خیلی زود سر میره احتیاج به هیجان دارن و به خاطر این هیجانات هست که برخی از اوقات حتی ممکنه درگیر کتک کاری و یا کاری بشن که دردآور یا خطرناکه، یا مثلا بازی کردن با آتشی است که ممکنه بسوزونه یا خانه رو با آتش بکشه، ولی تو زندگی اصولا با موضوعهای عادی و معمولی به هیجان نمیان. به دنبال پاداش فوری هم اصلا این که برو هفته دیگه بیا یا ماه دیگه یا یه کاری بکن، مثلا برو یه محیط آموزشی مهارت یاد بگیر که سال دیگه بتونی بری سر کار، اصلا برای اینا خنده داره. اینا حتی برخی از اوقات امروز براشون دیره و هر وقت ازشون بپرسید کی یه چیزی رو میخوای پاسخشون هست دیروز، yesterday. هیچ وقت شما نمیتونید بهشون وعده فردا رو بدید و به همجاست که در جرم و جرائمی که اتفاق بیفته به راحتی میشه اینها رو دید. بسیار بی اعتماد و بی اطمینان و بدبین و بدگمارن، یعنی هر حرفی که شما میزنید به دلیل که خودشون اینچنین هستن باورشون عمیقاً و دقیقاً این است که همه فریب است و دروغ و غیر از این فکر نمی کنن. از استثمار و استعمار دیگران ابداً کوتاهی نمی کنن. به همجاست که برخی از اینها به صورت در میان که 20 سال از مثلا کسبه یک شهر مثلا چند درصد درآمدشون رو میگیرن و بنابراین فکر میکنن که ما باید این حق و حساب ها رو بگیریم و احتمالاً به شما احساس هایی و یا فرصت هایی و یا مواظبت و مراقبت هایی رو بدیم. همیشه در مسیر دستکاری و منیپولیشن دیگران هستن. همطور که عرض کردم معمولاً بازیگرند و بازی میکنن، تهدید و توهین میکنن و خیلی از اوقات تهدیدشون رو به صرف تهدید کردن انجام میدن. بنابراین هیچ وقت میشه تهدید اینها رو نادیده گرفت. یعنی وقتی که به شما میگن خانه تو رو به آتش میکشم یا تمام اعضای خانواده رو تیکه تیکه میکنم، این آدمها واقعا در این زمینه در این مسیر فکر میکنن. از درگیری فیزیکی و اصلا درد فیزیکی پروایی ندارن. بسیاری از این آدمها مطالعات نشون میده که ابدا دردی حس نمیکنن. هیجان مربوط مثلا به کتک کاری به گونه ایست که اصلا درد رو و یا زخم رو و یا آسیب رو براشون نادیم که بسیار از اینا برخی از اوقات گلولهی بهشون خورده و یا ضربه کارد و چاقوی مقداری از خون بدن اونها رو از بین برده، ولی همچنان مانند کسی که فکر میکنن میتونن مثلا حتی دقایقی و ساعتهای و روزهای اون کار رو ادامه میدن. بنابراین شما با شخصیتهای روبرو میشید که ویژگی روانیشون مسائل و مشکلات خاصی رو داره. همه اگر بپرسید که چرا یه همچین آدم هایی هستن در حالی که خیلی پاسخ ساده‌ای نداره، دلیل اولش متأسفانه زمینه ارثی است. یعنی به نظر میرسه که برخی از اوقات پدران و مادرانی که این چنین هستن بچه های این چنین رو بار میارن. دومش نبودن والدین هست، یعنی نبودن پدر و مادر و آنچه که به عنوان نگلکت یا قفلت میشناسیم نقش بسیار مهمی رو داره. یعنی کودک رو به یک باره در فضا و هوا رها میکنه. تنبیه شدید پدر مادر، یعنی وقتی پدر و مادری هستن که بچه رو برای یک کار کوچکی حتی برخ از خود خوردن یا نخوردن شیر یا نشستن یا ننشستن به صورت شدیدی تنبیه میکنن. پدر و مادری که فقیرن و از نظر مالی بچه ها با مسئله گرسنگی همراه هستند، پدر و مادری که بیمار فیزیکی هستند، مطالعاتش میده که برخی از اوقات وقتی بچه مادری داره بیمار و دائما ناله میکنه و یا پدری داره بیمار و در خانه افتاده، بسیار از اوقات بچه ها کاملا خودشون رو میبازن. بنابراین بیماری فیزیکی پدر و مادر و یا احتمالا خواهر و برادر یا برخی از اوقات مثلا عیب و ایرادی که خواهر و برادر دارن یا آسیبی که در اثر تصادف دیدن، این افراد رو به اونجا میکشونه. پدر و مادری که بیمار روانی هست و بنابراین بیماری روانی شرایطی رو برای بچه به وجود میاره که احتمالا به نوع دیگری به دنیا و زندگی نگاه میکنه و بالاخره پدر و مادری که بسیار ابله و نادانند، یعنی کسانی که با باورها و اعتقادات عجیب و غریب بچه رو در معرض مسائل و مشکلات خاصی قرار دادن. مطالعات نشون میده که اشکالات کروموزومی دارن. در گذشته درباره یک اکس اضافه و همکنون درباره یک وای اضافه یا وای کوچک که در سیستم کروموزومیانها هست مطالعاتی شده و برخی از اینها واقعا از نظر کروموزومی مسئله دارند. تقریبا در بسیاری از اینها چه پسر و دختر ترشح هورمون‌های مردانه تستوسترون بیش از حده. مطالعاتی که مخصوصا روی کسانی که از جنگ برگشتن که غالبا باید ویژگی‌های خاصی در ارتشی مانند امریکا داشته باشند، ولی این در خصوص دانشجویان مطالعات تایید نشده، نشون میده که به میزانی که میزان تستوسترون یا در حقیقت هورمون مردانه در اینها قوی تر هست، معمولا حالت پرخاشگیری و تجاوز اونها بیشتر هست. مطالعات نشون میده که ساخت و استراکچر مغز اینها و نوروترانسمیترهای اینها با آدم عادی و معمولی متفاوته و بنابراین خبر رو به گونه های خاصی از نظر شیمیایی منتقل میکنن. نکته جالب این است که شما میدونید انسان وقتی مطلبی رو میشنوه از سمت راست گوش، یعنی اگر شما مطلبی رو بشنوید سمت راست گوش شما بلافاصله مطلب رو به سمت چپ مخابره میکنه، برای که آنچه که وصله حس سمت راست گرفته میشه به سمت چپ مغز میده و چون مرکز شنیدن و شنوایی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی سمت چپه، مطلبی که از سمت راست میرسه بلافاصله در سمت چپ مغز مورد پروسس خبری قرار میگیره، در حالی که مطلبی که از سمت چپ میرسه ابتدا به سمت راست میره، بعد سمت راست مجبور اون رو به سمت چپ بفرسته و به همین جاست که همیشه یه فاصله ای که هر اندازه کم است بین خبری که از دو گوش ما میشنویم وجود داره. مطالعات نشون میده که سمت راست این افراد اصولا پیام رو به آهستگی میفرسته و بنابراین یه اشکالی از نظر گرفتن خبر از طریق صدا دارن و خود این سبب میشه که این دوگانگی صدا که برخی از وقت با فاصله همراه هست مسائلی رو به وجود بره. برنجاست که توصیه میکنن هر جا که میشینید احتمالا صدا رو از سمت راست بشنوید که ساده تر و راحت تر وارد سیستمتون میشه و میتونه در این زمینه کمک کنه. مطالعات دیگه نشون میده که این افراد در مغزشون وقتی به مسائل اموشنال میرسه اون قسمتهایی که با تحریک و برانگیخته بشه ندارن و نکته جالب اینه که اصولا مغزشون خیلی با تصویر کار نمی کنه و در جهت ثبت و پروسه تصویر آدمای متفاوتی هستن. همچنین نشون میده که در جهت مباحث مربوط به حالتهای احساسی و عاطفی اموشن تقسیم بندیایی میکنن که در حقیقت آنچه که هست رو از هم میپاشن و در نتیجه وقتی به جزئیات یه احساس نگاه میکنن بیش از مردم عادی اون رو تکه تکه میکنن و بعدن اون رو نه میفهمن و نه توانایی سرهم کردنشو دارن و بنابراین از مفاهیم احساسی و عاطفی بسیار بدورن. آنچه که درباره فعالیت قلبشون هست یعنی EEG کاملا نشون میده و مغزشون هر دو کاملا نشون میده که متاسفانه حالت عقب افتادگی دارن و غالب اونا در حالی که ممکنه 30 ساله باشن شرایط یک پسر بچه 13-14 ساله رو دارن و بالاخره میدونیم فرانتال لوب این آدم ها تقریبا همیشه آسیب دیده، یعنی شما با یه موجودی روبرو هستید که معمولا مشکلات مغزی دارن و به همین جهت هست که سیستم حقوقی یا کریمینال سیستم معمولا در جهت حل مسائل و مشکلات مربوط به اینها عاجز میمونه و غالب راه ها و پیشنهاداتی که در این زمینه میشه احتمالاً به خاطر همه این به هم ریختگی ها و از هم پاشیدگی ها به این راحتی ها صورت نمیگیره. این افراد معمولاً به هیچ وجه کار روان درمانی و تراپی رو قبول نمی کنن. اصلا برای اونا مسئله خنده و مضحکه است که کسی احتمالاً چنین کاری بکنه، ولی وقتی که در سیستم های حقوقی اونا رو مجبور به رفتن پروی معمولاً روان پزشک و روان شناس میکنن به دلیل اینکه اون رو هم یه بازی میبینن و حق بازی بسته به اینکه چگونه به موضوع نگاه میکنن و اهمیتش چیه و یا احتمالاً وکیلشون در این باره چه گفته بازی های عجیب و غریبی در میارن و به همجاست که برخی از اوقات ظاهراً حتی وکیلی فکر میکنه که موفق شده که او رو در یه مسیر و راهی بیاندازه و روز دادگاه به یک باره با حرکتی که میکنه و کاری که میکنه همه رو برهم میزنه، یا برخی از اوقات با این وکلا که معمولاً وکلای تسخیری هستن به دلیل این که حرفهایی میزنن و کارهایی که میکنن ممکنه بعداً دردسرها و مسائلی رو برای اونا به وجود بیارن یا حساسیتی نسبت به قاضی و یا هیئت جوری و یا دادستان داشته باشن. علت چم این است که اینها به دو چیز اهمیت میدن، یکی زنده بودن و یکی آزاد بودن و همونطور که میدونید وقتی پلیس معمولا اینا رو تعقیب میکنه به دلیلی که نمیخوان گرفتار بشن و زندانی میرن تا کشته بشن، شما غالب اوقات تعجب میکنید کجا میری، راهی برای فرار نیست، ولی مسئله این نیست. باز به همین جهت که معمولا بسیاری از اینها که گرفتاری هایی در این زمینه به صورت شدید دارن معمولا بیش از یک سال در زندان نمیمونن و غالب اوقات در زندان ها کشته میشن. علت چم این است که نوع برخوردشون با مسائل به صورت عجیب و غریب است. بنابراین کار روان درمانی، کار تراپی، کار دادگاه رو فقط یه بازی و حقه بازی و سیاه بازی میدونن و در نتیجه مخصوصا اگر در این زمینه توانایی های هوشی داشته باشن یا درگیر فعالیت های افراطی سیاسی و مذهبی شده باشن خیلی راحت و آسوده میتونن این رو به عنوان یه مسئله حتی سیاسی و مذهبی نگاه کنن. معمولا دارو مصرف نمی کنن به خاطر اینکه داروها اونها رو از آنچه که هستن دور میکنه، ولی غالب داروها هم کوشش میکنن که در اونها شرایطی رو به وجود بیارن که آستانه تحریک اونها رو به مقداری بالا ببرن. فرض بفرمایید اینها کسانی هستن که به دلیل ناترسی اصولا مضطرب و نگران نمیشن، یعنی کسانی نیستن که وحشتی از چیزی داشته باشه. بنابراین برش از اوقات با تزریق موادی که خودشون ممکنه رضایت بدن در زندانها شرایطی رو در اونها به وجود بیارن که آدم نگرانی بشن تا به خاطر این نگرانی احتمالا درگیر دردسر نشن و مشکلات و مسائلی برای زندانبانا یا بقیه زندانیا فراهم نکنن. به همین جد است که در بسیاری از زندانها همطور که شما مشاهده میکنید به دلیل ویژگی ها و شرایطی که دارن اولا محیط زندان رو در امریکا به صورتی در بیارن که برای خودش یه جامعه‌ای هست، یه خرده فرهنگی هست، یه ضوابط و اصولی داره، یه سیستم هایرارکی یا سلسله مراتبی داره و بعدم برخی از وقت به اینا این فرصت و امکان رو میدن که در دو زمینه حرکت کنن، یکی در زمینه ورزش که احتمالاً چون مسئله قوی شدن و ساختن بدنشون و نگاهی که به خودشون میکنن تنها چیزی است که برای اونها باقی مونده، و دوم در زمینه‌های خاص علمی به ویژه حقوق، یعنی که چگونه میشه دفعه دیگه اگر احتمالاً از زندان بیرون اومدن و گرفتار شدن خودشون بتونن برای خودشون احتمالاً بهترین وکیل باشن و یا حتی به وکیلشون میگن در این باره چه باید کرد. یعنی موجوداتی هستن که به هر حال به گونه خاصی نگاه میکنن و معلومه اون چیزی که من شما رو بنبان، یعنی من و شما کسی رو که به عنوان فردی با اختلال شخصیت ضد اجتماعی به درجات مختلف هستن، نوع خفیفش رو شما در دوربر خودتون برخی از اوقات میتونید ببینید و در برخی از جنبش های سیاسی و افراطی مذهبی از اینها استفاده میکنن و بعد از اینکه قدرتی سیستمی از این قبیل پیدا میکنه این افراد رو برای دستگیری، کشتار، شکنجه دیگران ازشون استفاده میکنن و خیلی از اوقات سیستم هایی که در برخی از این فرهنگ ها و جوامع پیدا میشه برای مدتی نوعی از ارتش حاشیه‌ای رو درست میکنن که بتونن کارهای خاصی رو که احتمالاً سیستم حقوقی و قانونی و آشکار نمیتونه انجام بده انجام بده. این رو شما از نظام هیتلری گرفته که ظاهراً به عنوان کنترل سیستم هست، ولی واقعاً همیشه حق داره با وتو کردنش هر چیزی رو به هم بریزه و هر اقدامی رو دگرگون کنه. میتونید ببینید نتیجتاً نهادهای سیاسی و برخی از اوقات حتی مذاهبی که اصولاً در چارچوب جنبه‌های انقلابی نگاه می‌کنند به دنبال افرادی از این قبیل می‌گردند و چون این افراد غالباً در دوره دبستان و حتماً دبیرستان قابل تشخیص هستند روی اینها برخی از اوقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین جهت است که شما می‌تونید با افرادی روبرو بشید که ویژگی‌هایی در جهت خودآزاری و دیگرآزاری دارن، حالت سادیستیک و مازوخیستیک اینا باور نکردنی است. و البته می‌دونید تقریبا همه آدم‌های سادیستیک زمینای مازوخیستی دارن. مطالعاتی که در مورد هیتلر شده به راحتی نشون میده که هیتلر وقتی که به دیگران میرسید از جمله یهودیانی که به عنوان بهانه‌ای برای کشتن فراهم کرده بود کاملا حالت سادیستیک و دیگرآزاری داشت، ولی همین آدم با وجود حالت سادیستیک شدیدش در جهت کشتن و نابود کردن دیگران حالت مازوخیستی و خودآزاری در جهت نژاد ژرمن و آلمان داشت و یه تصور و تخیلی داشت که احتمالاً من تا میتونم برای یه همچین نژاد برتری و برای کشورم فدا بشم. و این دقیقاً همون چیزی است که برخی از اوقات شما در گفتگوهایی که حتی همکنون در انتخابات امریکا مطرح است میتونید ببینید که چگونه افرادی با این ویژگی‌های روانی حالا به صورت ناقص یا شدیدش چگونه احتمالاً میتونن نظر و گفتگوهایی داشته باشن و به راحتی در بحث‌ها و حملاتشون افراد دیگر رو مورد هجوم قرار بدن و نوع استدلالی از این قبیل داشته باشن. و همچنان نشون میده که به قول نیچه ما در دنیای زندگی میکنیم که جهان همچنان قلمرو اوباش است و کوششی که در فعالیت‌های سیاسی و مذهبی میشه، معمولاً یافتن این آدمایی است که میشه به بهترین صورت ممکن ازشون استفاده کرد، برای اینکه کسانی هستند که چون از جانشون گذشتن و اصولاً درد رو حس و احساس نمی‌کنن و آینده براشون معنایی نداره و توانایی پیش‌بینی و پیشگیری ندارن، به راحتی میتونن به عنوان مهره‌های کاملاً آزاردهنده و آسیب زننده و ویرانگر شناخته بشن. و به همین جهت است که شما در سراسر جهان با توجه به زمینه‌هایی که به جهت این گونه رفتار هست، سازمان‌های سیاسی و مذهبی و یا ترکیب سیاسی مذهبی رو می‌بینید که از این افراد به صورت‌های مختلف استفاده می‌کنند. به هر حال متأسفانه مداوا و معالجه این افراد کار مشکلی است، برای اینکه اصولاً از آغاز تا پایان زندگی رو یک بازی، یک فریب، یک دروغ، یک کلاه بزرگ می‌بینند. اینها کسانی هستند که چون مهر و محبت، حتی توجه و علاقه رو در مادر و پدر و یا محیط اجتماعیشون ندیدن، هرگز باور نمی‌کنن که یک غریبه یا آدمی از راه میرسه و چیزی به اسم مهر و محبت رو میتونه به اونها تقدیم کنه. اصلاً یه همچین کلامی در ذهن اونها جایی نداره. به همین جهت است که در بسیاری از موارد کمک کردن به این افراد اگر هم ممکن باشه از طریق دارو درمانی و روان درمانی در شرایط بسته است که فقط در محیط زندان ممکنه و غالب اوقات به اندازه کافی مسائل و مشکلاتی در زندان ها و هزینه های سنگینی برای نگه داشتن زندانیان در زندان ها است که یه چنین باری رو جوامع مختلف نپذیرفتن. در همجاست که بسیاری از کسانی که دستن در کار پلیس در سراسر جهان هستن، وقتی با افرادی از این قبیل روبرو میشن به دنبال بهانه میگردن که همونجا حساب اونها رو برسند و تصفیه کنن و در نتیجه کار رو به این که سیستم قضایی و حقوقی برسه نکشونن. به همجاست که برخی از اوقات شما میبینید در یه تیراندازی پلیس به یک نفر یک دفعه 50 یا 70 یا 100 گلوله استفاده شده، در حالی که یکی از اونها برای کشتنش کافی بود. میخوان خاطرشون آسوده باشه که پرونده بسته شده، برای که میدونن احتمال این که بتونن این آدم رو که ای بسا هزاران بلکه صدها هزار هزینه داره برای دولت و یا برای خودشون، که احتمالاً میدونن چگونه کسانی که در این زمینه کشته شدن میتونن به دست اینا کشته بشن، رو از میان بردارن. البته و متاسفانه این واقعیت و حقیقت هم هست که درصد بالایی از کسانی که به دنبال گرفتن و مجازات کردن مجرمین هستن، خودشون کسانی هستن که فقط آهسته از این خط جرم و جنایت به اون سمت جرم و جنایت رفتن. و درصد بالایی از افرادی که به عنوان پلیس در همه جوامع کار و خدمت میکنن، کسانی هستن که راهی برای احتمالاً دفاع از خود، تجاوز به حریم و حقوق دیگران از طریق بستن تفنگی به کمرشون و داشتن حق و اجازه استفادهش درن پیش برن. مقصود من حتما همشون، حتی درصد بالایی نیست، ولی درصدی کمی از اونها چنینه. در یه چنین شرایطی دو طرفی که از یک طرف مجرم و جنایتکارن با کسانی که میخوان این مجرمین و جنایتکاران رو دستگیر کنن و به سزای اعمال خودشون برسونن، غالبا در بعضی از زمینه‌ها شبیه و مانند هم هستن و شما این رو در زندان‌ها، مخصوصا اگر برنامه‌هایی که در این باره است ببینید، خواهید دید که نگهبان زندانی که با این زندانیا در ارتباطه خودش باید نوع خاصی از انسان باشه. در غیر این صورت امکان یه چنین زندگی رو حتی برای یک روز با یه آرامشی که شب بتونه به خواب نخواهد داشت. بنابراین آنچه که به عنوان شخصیت ضد اجتماعی میشناسیم، از یک طرف کاملا در محیط پذیرفته شده محکوم منفور زندگی میکنه و از جانب دیگه میتونه به عنوان یه فرد موفق، به عنوان یه جنرال ارتش، به عنوان یه فرمانده پلیس، به عنوان یک دادستان بیرحمی که برای احقاق حقوق مردم عمل میکنه، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک مذهبی و به عنوان یک کسی که در بخش اقتصادی و تجارت کار میکنه، میشه اونها رو دید. و به همین جهت هست که در بسیاری از موارد جوامعی هستن که این نوع از رفتار و حالات انسانی رو بیشتر تایید و تشویق میکنن و پاداش میدن، در حالی که جوامع دیگری هستن که چنین نیستن. به همین دلیل است که آمار جرم و جنایت در برخی از کشورهای جهان که از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی شبیه همان، برخی از اوقات 100 برابر جامعه دیگه است و نشون میده که چگونه یه جامعه ساختار خودش رو به صورتی در آورده که جرم و جنایت به نوعی در کنار جامعه و حتی سیستم پلیس و دادگاه ها میتونه زندگی کنه، آنگونه که در امریکا هست، در حالی که در یه جایی حتی مثل انگلستان که تا مدت ها و همچنان در برخی از موارد حتی پلیسش حق حمل اسلحه نداره یا با خودش اسلحه نداره، میزان جرم و جنایت ابدا قابل مقایسه با محیطی مانند امریکا نیست. اما به هر حال بسیاری از ما به دلیل نوع تربیت و دوران کودکی که داشتیم در جهت اینکه چگونه میشه با جرم و جنایت جنگید به دو صورت عمل میکنیم. یکی به صورتی که باید از طریق فراهم کردن شرایط و محیط و آموزش و کمک و معالجه این افراد اقدام کرد و گروه دیگری که معتقد هستند در اولین فرصت باید اونها رو سر جاشون نشوند و نابود کرد و از میان برد. و به همین جهت است که در بسیاری از موارد چنین نگاهی از نظر اجتماعی و یا سیستم حکومتی نوع قاتلی است که فقط احتمالاً در طرف دیگر خط ایستاده و نه آدمی که به عنوان یک انسان مختلف و متفاوت که به گونه‌ای کاملاً دگرگونه به جهان نگاه می‌کنه با مسائل و مشکلات اجتماعی در ارتباط. به همین جهت است که تعجب آور نیست اگر وقتی که جنگی در کشوری اتفاق بیفته میزان جرم و جنایت کاهش پیدا کنه. وقتی جنگی در کشوری اتفاق میفته میزان خودکشی و دیگرکشی پایین میاد. علتش این است که عده‌ای هم در اثر دیدن برنامه‌ها و فیلم‌ها هم به خاطر اینکه درگیر ذهنی با این جنگ میشن یا درگیر این فعالیت‌های جنگی میشن در مسیر کشتن خودشون و دیگران اقدامی نمی‌کنن. به هر حال مسئله از نظر روانی و به ویژه اجتماعی موضوع بسیار پیچیده است و نگاهی سطحی و گذرا با نداشتن آگاهی و یا اطلاعات و آمار معمولا ما رو به نتیجه گیری های عجیب و غریبی میرسونه. به هر حال یکی از شخصیت هایی که به عنوان شخصیت گرفتار و یا اختلال شخصیتی میشناسیم شخصیت ضد اجتماعی یا انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر هست که تقریبا هنوز راهی به دلیل معالجه کامل اونها پیدا نکردیم و نداریم.